بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود امروز در جمع نورانی شما عزیزان شرکت کنم و ارادت خودم را به خدمت گذاران به اسلام و نظام در حد یک تشکر زبانی ابراز کنم. انشاءالله به برکت دعای شما خوبان خدا توفیق تشکر عملی هم به ما مرحمت کنه. به ذهنم اومد که با توجه به نام جامعه مجموعه که مهندسین هست، تدائی معنا شد به مهندسی خلقت. مهندسی میدونید به قول ما طلبا اسم فاعل از هندسه یا هندسون، هندستن هست، از کلمه هندسه گرفته شد. هندسه درباره مقادیر بحث میکنه، به قول باز ما طلبا درباره کم متصل بحث میکنه، برخلاف حساب و جبر و سایر مقولات دیگه که از کم منفصل از اعداد و سایر مقادیر بحثی. گویا اصل کلمش هم از یونانی گرفته شده باشه. روایتی هست از امام هادی صلوات الله علیه درباره توضیح قضا و قدر و جبر و تفویض، یه رساله ایست، یک بیان بسیار مفصل است، خیلی رساله زیبا و آموزنده و دارای نکات مهم است که حکما و فیلسوفان و متکلمین از تک تک عباراتش نکته های زیادی استفاده کردن. در مجموعه های روایی از جمله در بهار مضبوط، در اونجا امام هادی تعبیر هندسه را به کار بردن در باره خدای متعال. می فهمند این که میگیم خدای متعال تقدیراتی داره در عالم، به زبان خودمون قضا و قدر داره، یعنی عالم را مهندسی میکنه. مهندسی میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی ما قبول داریم که پدیده های این عالم همش مخلوق خداست، هر کدوم داره یک حد و اندازه و شکل و ویژگی خاصی هستن که در قرآن کریم هم به این معنی تعبیر شده، انا کل شیئن خلقناه به قدر و کل شیئن اندهو به مقدار. کلمه مقدار درباره خلقت به کار شده که هر مخلوقی داره یک مقدار خاصی است، اندازه ی حد و حدودی داریم. تعیین حد و حدود اشیاء که هر چیزی با چه اندازه ای در کجای عالم واقع بشه، چه ارتباطی با سایر پدیده ها داشته باشه، زمینه تأثیر و تأثیر بین اونها برقرار کنه و یک نظام هماهنگی را در هستی به وجود بیاره، این اسمش مهندسی جهان است. معرفت انسان ها نسبت به این صفت الهی بسیار متفاوته که خدا چطور هر چیزی را با یک اندازه خاصی و یک حد خاصی در زمان خاصی و یک کیفیت خاصی آفریده و و چه نظمی بین این پدیده ها برقرار میدید. کسانی که افته معلوماتشون بیشتر باشه، هم در علوم طبیعی بیشتر آشنا باشن با کیفیت چینش عالم، از کوچکترین ذره در درون اتم تا بزرگترین کهکشان ها، که اینا چگونه ترکیب شدن، چه رابطه با هم دارن، درون اتم از اجزایی که از الکترون و پروتون با هم چه نسبتی دارن، این اختلاف نسبت ها موجب چه چیزهایی میشه، چه روابطی بین اینها برقرار میکنه، چه انرژی هایی در اثر استکاک اونها یا برخورد اونها یا زمینه شدن و ترکیب اونها به وجود میاد، اونا چه تأثیراتی در عالم داره و الی آخر آنقدر مسائل بیشماری درباره چینش عالم مطرح هست که هرقدر بشر معلوماتش رو به اینا افسوده بشه بهتر درک میکنه که اون مهندسی که این عالم رو ساخته چه معلوماتی داشته و چه حکمتی که اینا رو به این صورت آفریده. بعد از هزاران سال بزرگترین نخبگان بشر اندکی از حکمت‌های اینا رو می‌فهمن، هر جا بابی رو که باز می‌کنن صدها سوال جدید براشون مطرح میشه. تا برسیم به موجودات زنده، در یه موجود زنده چه اندام‌هایی، چه جهازهایی، چه نسوجی و چه یاخته‌هایی به کار رفته، چند نوع هستن، هر کدومشون چگونه به وجود میان، چه ارتباطی با دیگران دارن. اگر کسانی که همین زیست‌شناسی انسانی را، آناتومی و فیزیولوژی انسانی را درست بررسی کنند، واقعا آدم مدهوش میشه از حکمت‌هایی که درباره پیدایش این سلول‌ها و کیفیت ارتباطشون با دیگران، ارتباطی که با خارج از خود دارن، در درون خودشون چه تغییراتی پیدا میشه. یه تک یاخته‌ای که از اول تشکیل میشه در رحم، این چگونه تکثیر میشه، تبدیل به اعضای جدیدی میشه، چگونه شکل میگیره، این تقسیم چگونه پیدا میشه، تحت تاثیر چه عواملی. و با اینکه همه اینها یک نوع سلول هستن، بعدش چگونه صدها نوع سلول از همون تک یاخته اولی به وجود میاد، چه دستگاهی اینا رو پیش بینی کرده، چه نظمی برقرار کرده که از همون سلول اولیه، همون سلولهای بنیادی که امروز از تکثیرش و از استفادهش در انواع جراحی ها و معالجات استفاده می کنن، همه اینا از یک نوع سلول اولیه هست. بعد از همین سلول سلولی درست میاد که استخوان از این ساخته می شه، استخوان قلم پا می زنه، و از همون سلول سلول‌هایی به وجود میاد که سلسله اعصاب و مغز از این ساخته میشه، و از همون سلول اولیه سلول‌هایی پیشه که پرده‌های چشم از این ساخته میشه. تمام اینها به اختلاف انواعی دارن که اصلا شباهتی نداره. حالا پرده فرض کنید زلالیه چشم رو شما مقایسه کنید با استخوان پا، چه نسبتی به اینها هست؟ اما همه اینها از یک سلول بنیادی به وجود آمده که اون تقسیم شده، تدریجا تکثیر شده، به دسته های مختلف تقسیم شده طبق یک مهندسی الهی. این نقش مهندسی است در عالم هستی. این مهندسی رو گاهی در وجود یک پدیده ما ملاحظه می کنیم، همینطور رو پس کنیم در وجود یک انسان. خدا چگونه آدمیزاد رو ساخته؟ یه وقت در باره جامعه انسانی و کیفیت شکلی اجتماعات انسانی، از نژادهای مختلف، قیافه‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف، همه اینا از یه انسان اولیه. همونطور که انواع سلول‌های بدن از یک سلول بنیادی به وجود آمده، انواع انسان‌ها با گویش‌های مختلف، نژادهای مختلف، ویژگی‌های رنگ و اخلاق و صفات مختلف، همه از یک انسان اولیه به وجود آمده. چگونه در اون انسان اولیه این ظرفیت، این پتانسیل به وجود آمده که تدریجا وقتی تکثیر پیدا میکنه این تنوعات درش پیدا میشه، و این تنوعات چه حکمت هایی داره؟ و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارف. تا برسه به کهکشان ها و چیزهای دیگه که خیلی معلومات زیادی هنوزم بشر ازش نداره، چیزهای خیلی مبهمی. اجمالا تدریجا کشف میکنن که مثلا بین دو کهکشان چند میلیون سال نوری فاصله وجود داره. اصلا تصورش برای ما قابل فهم نیست. اصلا چند میلیون سال نوری فاصله باشد بین چند کهکشان یعنی چی؟ چه فضای عظیمی؟ و حالا خدا میدونه که بعدها با پیشرفت علوم و تکنولوژی چه چیزهایی کشف بشه از عالم که ما همزن در خم یک کوچه ایم. خب این یک مهندسی کلی خداست درباره هستی. یه مقداری اون چه به ما مربوط است لازمه بیشتر دربارش فکر کنیم و بیاندیشیم و از اون فکر و اندیشه برای وظایف امروزمون استفاده کنیم. حالا از مهندسی خدا میگیریم تا مهندسی صنایع و کشاورزی و چیزهای دیگه تا برسیم به مهندسی خودمون و مهندسی جامعهمون. اجمالا خدای متعال آدمیزاد را طوری آفریده که حالا صرف نظر از اکتشافات باستانی و دیرینه شناسی ما اونچه از قرآن که یقین داریم که از طرف خدا نازل شده و اشتباه و خطایی درش نیست اجمالا می‌دونیم که انسان‌ها ابتداءً با این کثرت چند میلیاردی آفریده نشده بودند. حالا قرآن می‌فرماید از یه مرد و زن آفریده شده. مبدأش انسان‌های محدودی بودند. تدریجاً تکثیر پیدا کردند تا رسیدیم به امروز که جمعیتی قریب 7 میلیارد انسان روی زمین زندگی میکنه. آیا این یک هندسه‌ای در کار بوده؟ یعنی نقشه‌ای در کار بوده که آدمیزاد اینجور ساخته بشه و گسترش پیدا کنه و به این وضعی برسد که امروز رسیده و به وضعی که بعدها خواهد رسید که نمیدانیم چه وضعی است؟ با این پیشرفتی که در همین 30 سال در تکنولوژی ها پیدا شده ملاحظه فرمایید اصلا عالم عوض شده. 30 سال دیگه چه خواهد شد هیچ تصویری ازش نداریم، نمیدونیم چی میشه و با سرعت تحولات افزوده میشه. هر چه تکنولوژی پیشرفت میکنه سرعت تحولات بیشتر میشه. آیا یک نقشه ای در کار بوده که انسان اینجور آفت شده؟ اینا اتفاقات هست. دو گرایش درباره این مسئله وجود داره. این مسئله تو ذهن همه میاد. به اصطلاح دانشمندان طبیعی که هر کدامشون از لحاظ دانششون بسیار محترمند، زحمت‌های زیادی کشیدن، کشفیاتی کردن، اما درباره این بینش کلی که عالم چگونه آفریده شده و آیا طرح و نقشه ای داره یا نه، این دیگه موضوع هیچ علمی نیست. هیچ علمی از این بحث نمی کنه. این موضوع فلسفی است. در این باره دانشمندان طبیعی که امروز هم تئوری هاشون تو کتاب‌های علمی و دانشگاهی نوشته میشه و تدریس میشه و بچه مسلمان‌ها همین رو یاد میگیرن و بحث میکنن و گاهی هم خیال میکنن یک قانون قطعی خلل ناپذیر است القا میکنند، اینا معتقدند که اصل همه اینا یک انفجار اتفاقی بوده در یک توده عظیمی از عالم. یک ماده‌ای بوده که از اول بوده همیشه بوده اینجوری. اتفاقا در درون این ماده یک انفجاری رخ میده. حالا ماده حجمش چقدر بوده و اینا در براش اینا نمیتونن حدسی هم بزنن. اما هرچه بوده خیلی عظیم بوده. این ماده فشرده بوده اما خیلی یه انفجاری در درونش پیدا میشه و همه این کهکشان ها و ستاردان و اینها از همون انفجار بدین. یک گوششن که شاید یک هزارم کل این عالم باشه و شاید هم کمتر، یک کهکشانی به نام کهکشان شیری به وجود میاد. شاید یک هزارم کل کهکشان های عالم نباشه. در درون این کهکشان هم یه منظومه ای که باز نسبتش به کل کهکشان شیری نسبت یک به هزار هم نیست. یه مجموعه به نام منظومه شمسی ما به وجود هم. در درون این منظومه شمسی هم یک قطعه کوچولوش به اندازه یه دونه آلبالو رو فرض کنید توی یک باغ عظیمی میدونه آلبالو حجمش فسفین چونه، یه همچیز شد کره زمین، اتفاقی هم داره اینم اینجوری شد. قرنها گذشت، هزاران سال گذشت، این کره کوچولو نسبت به اون حجم عظیم عالم خیلی کوچولو تحولاتی پیدا کرد تا در میان آبهاش زمینه پیدایش یک موجود زنده پدید اومد. یه یاخته زنده بود، یه سلول تک سلولی به وجود آمد، اتفاقی شد. باز هزاران سال گذشت تا اینکه این تدریجا رشد کرد و تبدیل به موجودهای چند سلولی شد. بالاخره این جلبک های دریایی اینا ازش به وجود آمد، کم کم اینا رشد کردن، ماهی ها ازش به وجود آمد، از ماهی ها کم کم پرنده ها به وجود آمد، از پرنده ها چرنده ها. بالاخره خدا میدونه چند میلیون سال گذشت تا روی این دونه آلبالوی که تو این کهکشان عظیم شیری هست، یک گوشش هم یه جایش یه حیوانی مثلا به نام شامپانزه میمونی به وجود میاد و بالاخره اینم تحول کرد. یه روز صبح باشد این تغییر کرده و موهاش ریخته و اینا شد آدمیزاد انسان. همه اینا اتفاقات، نه نقشه ای در کار بود، نه کسی طراحی کرده بود. چرا اینجور شد نمیدونیم، ولی خب اتفاقات در عالم زیاد اتفاق بود. یه همچو بینشی چی به آدم میده؟ یعنی آدم خودشو چجور موجودی میبینه؟ احساس مسئولیتی میکنه نسبت به کی؟ برای چی؟ چی کار باید بکنه آدم؟ این طرز فکر به اینجا می انجامه که در میان میلیاردها اتفاقات یه اتفاقم این شد که منی به وجود آمدم در درون رحم مادری و بعد از چندی هم متولد شدم در این عالم و حالا هستم دیگه، می خوریم می پوشیم. چی کار کنیم حالا؟ وظیفه ما چی؟ هیچی. سعی کن هرچی بیشتر میتونی لذت ببر. ما بله همین هستیم دیگه، گفتن تموم میشه. یه اتفاقاتی افتاد ما پیدا شدیم، یه اتفاقی هم میفته میمیریم. سکته قلبی میکنیم، مغزی میکنیم، جوری دیگه میشه، تصادفی میشه، بالاخره میمیریم، تموم میشه. حالا که هستیم چی کنیم؟ او کیف کن. هرچی میتونی بیشتر لذت. دیگه چی؟ دیگه هیچ. این معنیش این است که عالم مهندس نداره، طرحی پلنی برای آفرینش عالم وجود نداره. همه تأکیدات انبیا بوده که به بشر بفهمونن که اینجوری نیست، عالم مهندس داره، طراحی کرده، نقشه ای داشته، از کجا شروع بشه به کجا بیانجامه، همه اینو طرح داره. از عظیمترین طرحهایی که در این طرح عظیم عالم گنجانیده شده اینه که یه موجودی در یه گوشه از عالم به وجود بیاد که قدرت انتخاب داشته باشه. اونای دیگه هر قد عظیم باشد، خورشید خیلی موجود عظیمی است، این تشعشعاتی که میکنه یکی از آثارش اینه که من و شما زنده هستیم اینجا. اگه نور خورشید قطع بشه نباشه دیگه زندگی در عالم میسر نیست. نه تنها نباشه، اگه فاصله شی خود کمتر بشه با ما، یک دهم فاصله ای که ما با خورشید داریم یه خود بیشتر بشه، فاصله ای که با خورشید داریم یک دهمش افزوده بشه، کل کره زمین یخ میزنه، همه موجودات زندهش میمیرن. فای برای اون که اصلا دیگه هیچ انرژی نداشته باشد و ازش شمسو کف بره و ازن نجومو یعنی کدرد ازن کواکب انتفرد و روزی خواهد آمد. پس در مقابل اون نظری که به دانشمندان طبیعی ارز کردن، ما به دانش احترام میزنیم عجب باشه، اما این نظری علمی نیست، بی خود میگن علمی، اصلا هیچ علمی متصدی این کار نیست. این یک نظر بینش فلسفی است، اعتقادی است باید با عقل اثبات بشه. هیچ آزمایشگاهی در این باره نمیتونه چیزی اثبات کنه. در مقابلش یک نظریه است که دانشمندان الهی و سلسله‌شون انبیا صلوات الله علیهم اجمعین به استناد وحی خدا ارائه دادن که نه بابا کل این عالم مهندس بود، بر اساس یک طرحی این عالم آفریده شد. باز در اینجا مراتب معرفت ها تفاوت میکنه. بعضی ها گفتن یه مهندسی بوده اومده این عالم رو ساخته، مثل یه ساعت سازی که خیلی هنرمند هست یه ساعت دقیقی ساخته، یه طوری آفریده که به طور دینامیکی خود به خود حرکت میکنه، هیچ دیگه احتیاج به چیز جدید، احتیاج به کوک کردن جدید نداره، جوری تربیت شده یا حرکات مکانیکی از کنن که باندول هاش طوری تنظیم شده که خود به خود حرکت میکنه، یه نیروی دینامیکی داره که خود به خود این ایجاد میکنه این حرکت ها را. ساعتی ساخته شده و کوکش کرده تا آخر خود به خود داره حرکت میکنه، هیچ احتیاج به مهندسی جدیدی نداره. اون مهندس هم از دنیا رفت طوری نمیشه، اون چنان دقیق این ساعت آفریده که الالعبد خودش خودکار داره کار میکنه. اصل وجود مهندس رو برای عالم میپذیرن، اما میگن دیگه احتیاجی به نظارت و دستکاری و هر روز رسیدگی بکنه و این حرفا نداره دیگه. بسیاری از فیلسوفان عالم با اینکه قائل به وجود خدا بودن اما عالم رو اینجوری فکر میکنه، خدا این عالم آفریده اما دیگه کاری نداره بهش، درست کرده خود به خود داره اداره میشه، ما دیگه کاری به خدا نداریم، خدا هم کاری به ما نداره. ولی خب خدا هست و بزرگ هم هست، خیلی هم احترامش میکنیم، اما نه او با ما کاری داره نه ما با او کاری داره. این دستگاه رو منظم کرده، باید از همین اسباب و وسائل و اینا استفاده کنیم و زندگی ما رو اداره کنیم. نتیجه ای که از این بینش گرفته میشه چیزی شبیه همون نتیجه قبلی است، یعنی یه عالم جبری مکانیکی است ساخته شده داره کار میکنه، این آش کشک خاله از دیگه هم نیست که طوری تنظیم شده که این پدیده ها سر جای خودش به وجود میاد، داشت هم میمیره تمام میشه. یه وقت هم این فرض کنید یه سیاره دنباله داری، ستاره دنباله داری، تصادف میکنه با اینو، هر دوش رو متلاشی میشن و تمام میشه. اینجوری کوکش کرده از الان. حالا ما بقیه شو نمیدونیم کی به کجا میشه، اما یه همچون روزی هم اتفاق ممکنه بیفته و تمام. به هر حال نتیجه داد این که نه ما با خدا کاری داریم نه خدا با ما کاری داریم. خدا هست برخلاف اون نظر قبلی که صحبت از خدایی نبود، اصلا مهندسی نداره آدم، اتفاقی بوده همه. این میگه نم مهندس داره، طرح بوده داره، در این طرح ها دقیق اجرا میشه، خیلی طرح قشنگ میگن. از البته گاهی هم نقطه های ضعفی داره، گاهی سیر و اینا هم پیش میاند و اینا ایناش هم دیگه حالا گاهی نقطه ضعفی هست، این قابل اغماز، ولی به هر حال همین است که هست. انبیا میگن بازم اشتباه میکنید، کل یومن هو فی شأن، هر روز خدا دستن در کار آفرینی کرد، دائما این عالم در دست او داره اداره میشه، دائما او باید انرژی در این عالم ایجاد کند و بچرخاند، و به خصوص امور این انسانهایی که گل سرسبد این هستی هستند و از قدرت انتقال و انتخاب و تعقل برخوردار هستن، اینا احتیاج بیشتر به رسیدگی دارن. همه رسیدگی‌هاش هم در دست اوست، همه جا هم حضور داره، کاری هم از دست او خارج نمیشه، هیچ چیزی بی اذن و اجازه او واقع نمیشه. نه اینکه از اول در طرح نگنجانیده بوده گنجانیده، و نه اینکه بعد از دست او خارج بشه بتونند یک کسانی باش معارضه کنند، سر به سرش بگذارند، لجبازی کنند باش، اینا با خودشون لجبازی میکنند، اشتباه میکنند. او والله غالبون علی امره، بر کار خودش کاملا مسلطه. حتی در میان پیروان ادیان کسانی بودند که قرآن هم ازشون نقل میکنیم که اینا معتقدن که بله خدا بوده و آفریده و اینا، ولی تقدیرات خدا همون تقدیرات اولیه است که دیگه تغییری درش واقع نمیشه، همون از که بودی دیگه نمیشه کاری کرد در عالم چیزی. قرآن درباره یهود نقل میکنه که و قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی خدا دیگه دستش بسته است، یه بار خلق کرد و کارش نمیتونه بکنه، این شد دیگه، خورشید آفرید، زمین آفرید، انسان آفرید. حتی بدترش در تورات فعلی هست که خدا بعد اینکه آدم رو خلق کرد و آدم عصیان خدا کرد، خدا پشیمون شد. در تورات فعلی هست خدا بعد از خلقت آدم پشیمون شد که اینو چرا آفریده، اینکه من اصلا فرمانی کنید. بالاخره دیگه کار ازش در رفته بود، شبیه شده بود. اما اسلام میگه اینها همشته بود، هیچ وقت کار از دست خدا در نرفته و در نخواهد رفت. از عجایب تدبیر الهی این است که به این موجود به نام انسان در یه محدوده خاصی اختیاراتی داده و برای اون مسئولیت های قائل شده و بر اساس انتخابات خودش سعادت و شقاوت خودش را رقم میزنه. این از این ترین عجایب خلقتی، این هم از هنر خود خداست که چنین موجود را آفریده که خودش بتونه سعادت و شقاوت خودش را تعیین کنه، اونم نه برای یک بار، هر روز میتونه سرنوشت خودش را عوض کنه. امروز مؤمنه، فردا بشه کافر، کافر شد میتونه دوباره برگرده مؤمن بشه. امروز آدم خوب شایسته ایست، فردا میتونه گناهکار بشه، جنایتکار بشه. پس فردا پشیمان شد، میتونه دست بردار از جنون ده. خیلی موجود عجیب. و برای همه اینها نقشه و طرح داره. هر کسی در هر مرحله ای، در هر شکلی، در هر پایه ای از معرفت و شناخت، در هر پایه ای از تعهد باشد، میتونه از این طرح‌های الهی استفاده کنه. خدا برای کفاری که سخت‌ترین دشمنی‌ها رو با حق دارن با انبیا داشتن، برای اونا برنامه داره. به پیغمبر فرموده از اینا مایوس نباشید، تو باید وظیفت خودت انجام بدی. هزار بار خیانت کردن بازم ناامید نباش، اینا حق دارن، روزی میتونن باز برگردن. داستان حضرت یونس رو شنیدین؟ قرآن کریم از همه انبیا و عظمت یاد میکنه. درباره یکی از پیغمبران به نام حضرت یونس یه داستانی رو نقل میکنه که ما او را به یک گروهی که بیش از 100,000 جمعیتشون بود، 100,000 اون زمان ها شاید جمعیت کل بشر روی زمین 1,000,000 نبوده، نمیدونم حالا چقدر بوده، بالاخره خیلی جمعیت ها کم بوده، روز به روز افزایش پیدا کرده. البته اگه جمعیت جلوگیری نشه از کثرتش. بله، میفرماید الامه از الف نو یزیدون، به یک گروه 100,000 نفری یا بیشتر جمعیتشون بود. حضرت یونس مبعوث شد به اینها و مدتی اینها را هدایت کرد و اینا قبول نکرد، زیر بار نرفت. چند بار تهدید کرد از طرف خدای متعال که اگر دست از نافرمانی و سرپیچی بر ندارید، عذاب بر شما نازل میشه، هلاک میشید. اینا گوش نکردن، گفت خب عذاب تو بیار ببینیم چه جوری. میگه عذاب میشه، پون عذاب. بالاخره اونقدر سرسختی نشون دادن که بنا شد عذاب نازل بشه و آثارش ظاهر شد. حضرت یونس دیگه دید داره عذاب نازل میشه، هوا تیره و تار شده، بادهای شدید داره میاد، حالت شبیه زلزله در زمین پدید اومده، خیلی خطرناکه و اینا، دیگه ناامید شده بود. خب خب بریم دنبال کارمون دیگه، اینا که ما اینجا بمونیم شاید ما هم هلاک بشیم. دیگه رها کرد قومش رو رفت. اون خب اونجایی که زندگی میکردن نزدیک دریا بود، وقتی میخواست از اونجا مهاجرت کنه باید کشتی سوار شه. اومد لبه دریا و کشتی سوار شده بود، کشتی داشت میرفت حرکتی میاد برای شهر این سفری، ایشون هم سوار شد. اون وقت ها کشتی ها کشتی های بادی و کوچیک و اینا بود، کشتی های غول پیکر اونچنانی نبود. اتفاقا حالا ما میگیم اتفاقا، اینا در دستگاه تقدیر الهی هیچی اتفاقی وجود نداره، اتفاقا به زبون خودمونی میگیم، یه نهنگ اومد جلو این کشتی و حمله کرد به این کشتی و بالاخره مسئولین کشتی گفتن هیچ چاره ای نداره، باید ما برای اینکه اینا منصرفش کنیم، این گرسنه است، باید یکی از شماها آماده بشه پرتش کنیم تو دهن این مشغول بلعیدن او بشه، ما زود از کنارش عبور کنیم بریم. چه باید کرد؟ قرعه باید انداخت، اسم هر که در اومد باید بره تو شکم نهنگ. قرعه کشیدن، اسم عددی اون است. یه بار دیگه خوری باز یونس، بار سوم قرعه کشیدن باز اسم یونس، چاره ای نیست. چرا یونس رو بلند کردن و پردش کردن دریا تو دهن نهنگ، نهنگم بلعیدش. خب شاید اولش خود اضطراب داشت که این چی بود و این جریان مهارت تو این شکم نهنگ، میمیرم زنده هستم چه خواهد شد؟ بالاخره دیگه تو این شده دیگه نمیشه، خود به فکر فرو رفت چرا اینجوری شد؟ ما پیغمبر خدا هستیم، برای دین خدا خدمت کردیم، مردم ها سالهای دایت کردیم، چه ما بیفتیم شکم نهنگ خفشون اینجا از بین بریم؟ متوجه شد که اشتباهی کرده، این مؤاخذش بوده. اون چه اشتباهی کردم که من با توشکم نهنگ بیفتم؟ فهمید که خدا راضی نبود از این که این قوم رها کنه. گفت کم صبری کردی. شاید اگر میموندی مردم بازم دعوت میکردی، عذاب نزدیکتر میشود، مردم میترسیدن، بالاخره پشیمان میشدن. اتفاقا همینجور هم شده بود. بعد از اینکه یونس جدا شد، مردم ریختن در خونه عالما و اینا چه کنیم و گریه و زاری و به دستورای اونا بچه ها رو جدا کردن و مردم جدا و شروع کردن توبه و گریه و زاری و عذاب رفت. فهمید اشتباهش این بوده که کم صبری کردیم. گفت فنادا فی الظلمات ام لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، آیه ای که تو نماز غفیله شبا میخونید، همین داستان حضرت یونس و ذنون، یعنی صاحب رفیق اون نهنگ، صاحب نهنگ یعنی کسی که داستان نهنگ مال او هست، یعنی حضرت یونس، لقب حضرت یونس ذنون و ذنون ذهب مغازبن، این داستانی که هر شب ما تو نماز غفیله داستانش رو میخونیم، توجه هم نمی کنیم راجب چیه، چه حکمتی داره ما این آیه رو باید بخونیم. فنادا فی الظلمات، در اون تاریکی دریا و شب و شکم ماهی، سه تا ظلمت روی هم، چیزی پیدا نبود، چیزی درکی نمود، در نفس این کشید و اون فضای شکمی نهنگ هنوز زنده بود. الله اله الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، من اشتباه کردم. فنجیناه من الله، خدا نجاتش. تا آخر داستان که همه شنیدید، منظور اینه که خدا اونچنان نظامی برقرار کرده، برای این موجود مختار دستوراتی داده، حتی برای عزیزترین بندگانش که انبیا باشند، به خاطر اشتباهی که کوتاهی میکنند در خدمت به انسانهای دیگه، اونا رو مؤاخذه میکنیم. به پیغمبر ما میفرماید صبر کما صبر اول العزم من الرسل، اما در مورد اینجا میگه با یه پیغمبر کار او رو انجام نده، ولا تکن کصاحب الحوت، اما مثل یونس نباش، صبرت باید از یونس هم بیشتر باشه، هر چی به سر تو آوردن صبر کن، خدا نهایتا تو را کمک خواهد کرد و پیروز خواهی شد. این یه همچی بینشی است برای مطرح میشه که عالم خیلی حساب دقیق، اون چنان مهندسی دقیقی درش به کار رفته که هر گوشه ایش سالها هزاران مهندس در برش فکر کنند به عمقش نمیرسن. اگه میرسن بسم الله بیاید همین ساختمان یه انسان رو درست تشریح کنید، هر روز نقطه های مبهم بیشتری ظاهر میشه که باز باید تحقیقات بیشتری در انجامش انجام بدن تا به کجا برسه. این نظام عظیم متقن الذي احسن كل شيء خلقه صنع الله الذي اتقن كل شيء، اتقان صنع، این یه مهندسی است. از جمله، حالا من یک گریز بزنم به مسئله روزمون و آقایون مهندسین و وظایف ما در این زمان، از جمله مهندسی های خدا درباره انسان اینه که آدم ها رو جوری آفریده دارای ذوق های مختلف، سلیقه های مختلف، جنسیت های مختلف، سنین مختلف، در هر عصری یه عده بچه هم، یه عده نوجوان هم، یه عده جوان هم، یه عده سالمند میشن، یه عده پیر و کهنسال میشن، همینطور عوض میشه. در هر گوشه یکی فارسه، یکی ترکه، یکی عربه، یکی ترکمنه، یکی جای دیگه نیست. هر کدوم در یک منطقه زندگی میکنن، شرایط اقلیمی خاصی داره، ویژگی‌های خاصی پیدا میکنن، زمینه‌های علمی و تحقیقاتیشون تفاوت میکنه، نیازهای زندگیشون تفاوت میکنه، اینها به تلاش علمی پردازن، صنایع اختراع میکنن، فرهنگ‌ها انتقال پیدا میکنه، صنایع انتقال پیدا میکنه، دائمون تمدنی به وجود میاد که شما ملاحظه میفرمایید یک گوشش الان که برق از کار بره با همه چیز ما مختلف. اینا یه نفر در آمریکا اینا اختراع کرده به نام ادیسون مثلا، همونجور که معروف. حالا این چنین نتیجه در همه دنیا سرایت که همیشه رو تحت تاثیر خودش قرار داده و سایر دستاوردهای زندگی، همه اینا جزء اون نقشه اولیه بوده. و از جمله این که در هر جامعه ای کسانی یک نوع برجستگی پیدا میکنن که دیگران نمیتونن عادتاً بهش برسن. خب جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم به طور طبیعی بخواد بچرخه یک قشر عظیمی باید کشاورز بشه. بدون کشاورزی میگه زندگی آدمیزاد میچرخه. خب اون کسی که سر و کارش دائماً با زمین و شخ زدن و بذرفشانی و درو کردن و هم با تا برسه به پرورش انواع گیاه ها، غذا ها، تکمیلش، نمیدونم اصلاح بذر و چیزهای دیگری تا مهندسی بذر، بالاخره سر و کارش با زمین و زراعت و ایناست. این نمیتونه کسی که دائما باید توی مزرعه شبانه روز کار بکنه بیاد مثلا ادیسون یا نیوتن یا یک محقق دیگری یا پاستور در یک آزمایشگاهی مسئول تحقیقات علمی باشه یا مثل آیت الله توی کتابخانه مشغول. امکان نداره. کارگری که توی کارخانه ای کار میکنه یا سایر مردمی که در قشرهای مختلفی مشغول کار است. اما در میان همه اینها در هر صنفی، در هر گروهی یه عده‌ای شرایطی براشون فراهم میشه که برجسته تر میشن، از استعداداشون بهتر استفاده میکنن. همه عالم شما هر جایی برید در میانشون یه نخبگانی است. کسی نمیده دستور بده که تو باید نخبه بشی یا نمیدونم اون کشاورز بشه، اون کارگر بشه. شرایط زندگی طوری شده، انگیزه های مختلف، نیازهای مختلف زندگی و استعدادهای مختلف و شرایط زندگی خانوادگی افراد کسانی رو به این طرف سوق داده. یه عده مهندس میشن، یه عده پزشک میشن، یه عده عالم دینی میشن، یه عده دیگه میشن. خودش یک تدبیری است. در میان این اقشار مختلفی که تو یک جامعه هستن، اونایی که بیشتر ذهن و فکرشون رو به کار میگیرن، عقلشون رو به کار میبرن، رشد عقلانی بیشتری پیدا میکنن. مثل اونایی که کسانی که ورزش میکنن اندامهای قوی تری پیدا میکنن. کارگرها معمولا موچشون، بازوشون قوی تر از دیگرانه. خب زیاد ازش کار میکشن، هرچی باش کار بکنن قوی تر میشه. و ورزش یعنی چی؟ ورزش یعنی همین عضلات رو به کار گرفتن تا وای قوی بشه. اونایی هم که مغزشون رو به کار میگیرن، فکرشون رو به کار میگیرن، فکرشون قوی تر میشه. نخبگان فکری جامعه، اینها در اثر شرایطی که همه نعمتهای خداست، از استعداد اولیهشون، از شرایط خانوادگیشون، از انگیزه های دیگری که اینها شرایط دست به دست هم داده، اینها شدن نخبه اجتماعی. یا دوستان مهندس در کنار کارگر و کشاورز، یه دم در همون زمینه ها ترقی فکری پیدا کردن، دانش بیشتری پیدا کردن، تجربیات، شدن مهندس همون رشته. این از نعمت های خدا بیشتر استفاده کردن که این موقعیت برایشون پیش آمده نیست. هم خدا استعداد اولیه بیشتر بهشون داده بود، هم شرایط برایشون فراهم کرده بود، شرایط تحصیل، شرایط تجربه، شرایط کار، تا اینا امتیاز پیدا کرده. استفاده بیشتر از نعمتهای خدا اقتضا می کند پذیرفتن مسئولیت بیشتر. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. تکلیف هر کسی به اندازه توانش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کسی رو به اندازه ظرفیتش خدا تکلیف میکنه. تکلیفی که خدا برای پیغمبر مثل حضرت ذوالنون کرد هرگز به من نمیکنه. من در قدم اول رفوزه میشم، باید برم جهنم. اون فرض کنید 50 سال مردم رو دعوت کرده، برای که یه اشتباه کرد باید برد شکم ماهی کنه. خدا با ما اینجور رفتار نمی کنه. تکلیف ما اونقدر سنگین نیست، ولی هر قدر فهمش بیشتر، استعدادش بیشتر، از نعمتهای خدا بیشتر استفاده کرده، تکلیفش هم سنگین تر است. یه معادله قابل فهمی است. یک کسی سرمایه داری پول هنگفت داشته باشه، به چند تا بچه هاش یک سرمایه بیشتر بده به یک کمتر، توقعش از هر دو یکسانه؟ طبعا به اونی که بیشتر بهش بده توقع بیشتری هم داری. بیشتر تو سرمایه داری باید بیشتر درآمد کسب کنی. اونی که کمتر بوده توقعش کمتر. این معادله قابل فهمی است. اینا رو از کردم دارن. این که مهندسی الهی نسبت به عالم هستی و نسبت به انسانها اقتضا کرده که در میان انسانها مهندسینی به وجود بیان، که اینا نسبت به سایر انسان ها امتیازاتی دارن، چه بسا امتیازات اولیه استعدادهای خدا دادیشون بیشتر بودن. از نعمتهای بیشتری در زمین خانواده پدر مادری داشتن که بیشتر اهتمام کردن به تحصیل اینا. شرایط دیگری در شهرشون فراهم بوده، مدرسه خوبی بوده، دبیرستان خوبی بوده، دانشگاه خوبی بوده، وسایل کمک آموزشی بیشتر فراهم بوده، روش کردن اینا. اینا شدن افراد ممتازی در جامعه به خاطر اینکه بیشتر از نعمتهای خدا بهرمند هستند، مسئولیتهای بیشتری دارن. در همه عالم کمابیش اینا به طور ارتکازی قابل فهم و قابل قبوله. در هر نظامی شما حساب کنید، با هر بینیشی، با هر ایدئولوژی، کمابیش اینا رو میپذیرن. این که مثلا مالیات هایی که از پول دارا میگیرن بیشتر از دیگرانه، خب قابل فهمه دیگه. خب شما از شرایط این جامعه بیشتر استفاده کردید، اون مالیات بیشتری هم باید ببرید. نکته ای که برای ما از اون جهتی که در یک نظام اسلامی زندگی میکنیم یه چیز اضافه ای را ایجاب میکنه. در هر جامعه ای نخبگان اون جامعه سعی میکنن امنیت اون جامعه حفظ بشه، حالا با هر فکری باشه، با هر دینی، هر مذهبی. نخبگان جامعه سعی میکنن نیازهای اولیه جامعه حفظ بشه، مردم بهتر زندگی کنن. خودشون از همون رو هستن دیگه. اگه قحطی بشه خودشون گرسنگی میکشن. سطح کشاورزی بالا بیاد، گسترش پیدا کنه، بازه زمین بیشتر بشه. همه جای دنیا همینجوره. اما در یه نظام اسلامی یه چیز اضافه هم هست و اون اینه که این استفاده های مادی که ما در این زندگی می کنیم و نخبگان ما سهیم هستند که سطح این نعمت ها را بالاتر ببرند، رفاه بیشتری برای جامعه تامین کنند، این هدف نیست. تازه همه اینها وسیله است برای یه هدف دیگه. این مخصوص نظام الهی هست. در نظام های مادی این چیزا مطرح نیست. آخرین هدف رفاه بیشتر برای کل جامعه است. البته در نظام های کاپیتالیستی کل جامعه نمیگن، برای سرمایه داران حد اکثر اون رو پیروش حساب میکنن، اینه که سرانه ملی بالا بره، یعنی مجموع درآمدها رو وقتی تقسیم بکنیم برای افراد سهم مرکزی بیشتر بشه، اما نه سهم واقعی، سهم اسمیش. تو محاسبات وقتی حساب میکنیم میگیم سهم این قدر هست، ولی یک صدمش هم گیرش نمیاد، پولا میره تو جیب یه عده خاصی فقط، ولی میگیم این اقتصاد روش پیدا کرده برای اینکه سرانه ملی بالا رفت. این نهایت چیزیست که در نظام های همه دنیا هست، اما در نظام اسلامی یه چیز دیگه هست. پیشرفت اقتصادی آری، پیشرفت نظامی آری، پیشرفت علمی آری، پیشرفت تکنولوژی آری، پیشرفت صنعتی آری، اما همه برای پیشرفت انسانیت انسان، رشد انسانی که فقط در سایه اطاعت خدا بیده. هیچ کدام اینها هدف اصلی نیست. اگر تضاهم پیدا کند با اون هدف اصلی، اون مقدمه. ولی همه اینها میتونه در یک جهتی سوق داده بشه که برای پیشرفت اون هدف اعلای انسانیت مفید باشه. انبیا اومدن برای این. ولی سایر مسائل ها خود بشر کمابیش میتونه حل میکنه. مگه اونایی که دین ندارن زندگیشون اداره نمیشه؟ اقتصاد ندارن، حقوق ندارن، سیاست ندارن، مدیریت جامعه ندارن، تو اونها هم دارن زندگی میکنن. وجود انبیا برای این بود که بفهمونه به بشر تو یک حیوان بخور و بپوشی نیستی. همه اینا مقدمت برای که انسان بشی. انسان یعنی خلیفت الله. صفات الهی باید در تو بروز پیدا کنی. اینا باید درک کنی و همه چیز را وسیله قرار بدی برای این. این یه مهندسی میخواد. این یه مهندسی میخواد فوق مهندسی هایی که در جوامع دیگه لازمه. اون مهندسی که تخصصش در این قسمت هست باید شرایطی فراهم کنه، برنامه بریزه که سایر قشرها از این بینش و از نتایجش بهره‌مند بشه. اون مهندسی به وسیله انبیا و جانشینان اونها و دست پروردگان مکتب اونها برنامه ریزی میشه، اما برنامه ها باید جوری باشه که توسعه پیدا کنه به همه قشرها. نتیجهش مخصوص گروهی نیست، نتیجه مال همه هست. مثل که مهندسی بهداشت باعث میشه که کسانی راه بهداشت و درمان رو بهتر پیدا کنه، اما نتیجه که همه مردم سالم بمونه. اونها مهندسینی هستن که طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن برای اینکه سطح معرفت انسانها، رشد انسانیت انسان درشون بیشتر پیدا بشه، اما نه فقط برای خودشون، برای همه مردم. یه واسطه ای میخواد. اون متخصصینی که اون طرح را میریزن با اون کسانی میخواد به کل جامعه توسعه بدن. در جامعه ما به برکت تدبیر امام رضوان الله علیه اون واسطه بسیج است. متخصصین در هر رشته ای تحقیقات خودشون رو میکنن، کارهای تخصصشون رو انجام میدن. اون کسانی که باید این دستاورد ها منتقل کنن به توده های مردم، چه در زمینه بهداشت، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، معلومات کشاورزی. بسیج کشاورزی میخواد تا اون معلومات دانشمندا رو به کشاورزهای همه کشور توسعه بده، اونا یاد بگیرن استفاده کنن. یک کسانی باید این مسئولیت رو بپذیرن، نه فقط برای درآمد مادیشون، به عنوان مسئولیت انسانیشون، به عنوان همون چیزی که باعث تقربشون به خدا میشه. یعنی رشد انسانی اونها اقتضا کند که دستاوردان مهندسین فرهنگی را به توده های مردم منتقل کنه. اینها در هر صنفی در این جامعه ما و شرایط که ما زندگی میکنیم به برکت تدبیر الهی با ایجاد بسیج فراهم شد. هم در زمینه مسائل نظامی ما نتایجش رو دیدیم، هم در زمینه آموزش و پرورش، هم در زمینه کشاورزی، و روز به روز داره اینها گسترش پیدا میکنه. این عرایض برای این بود که شما عزیزان موقعیت خودتون را در جامعه اسلامی و نهایتا نظام عالم بهتر درک کنید، بتونید. عالم بی حساب نیست، مهندس دارد، شما هم به نوبه خود باید سهمی از این مهندسی را در موقعیت خودتون عهده‌دار بشید و انجام بدید. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.